Dutchman doors. سلام. چندی است نامه ای نفرستاده ای و من اینجا دلم گرفته و چشمم به انتظار، شاید که پیک خوشخبری از تو، از وطن، حرفی گپی بیاورد اینجا برای من. دیشب تمام شب در یاد آشنای وطن غوطه می زدم و می دیدم در آریا زمین آن رمبان دانا امشاسپند زرتشت در پیشگاه هر دریچه می ایستد و آن ستاره های سگانه نیکی را از شرخهای دانش خود بر می آورد. من جامعه عذاب تنش دیدم، دلم شکست. شاید که پاک ایزدان اهورایی از زخم پاسداران سیاهکار اهرمن جان وانهادند. شاید دوباره فرش نگارستان را انبوه جاهلان بیابانی از هم دریدند. شاید که مانی نقاش در آن نگارخانه جادویی در خون خیش فرو غلطیده و رنگهایش خاموشند. با سلام شنوندگان عزیز، گوینده این شعر بلند کتیبه جاری آقای میرزا آقا عسکری متخلص به مانی، شاعر مقیم آلمان در لس آنجلس هستند و من خیلی خوشحالم که ایشان دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه امشب پذیرفتند. در استودیوی رادیو امید ایران هستند و من این فرصت رو دارم که با این شاعر بسیار خوب معاصر گفتگویی داشته باشم. بسیار خوش آمدید آقای مانی، اجازه بدید با تخلصتون شما رو بنامم. شنوندگان ما شما رو، برخی که دوستدار شعر هستند، با کتاب های شعرتون، با مجموعه شعرهاتون میشناسند و برخی که فقط از طریق این رادیو ارتباطشون رو با شعر برقرار میکنند، شعر کتیبه جاری شما رو شنیدند و بسیار لذت بردند. به شنوندگان اطلاع میدم که آقای میرزا آقا عسکری مانی فردا به دعوت کانون فرهنگی نیما یک جلسه شعرخوانی در دانشگاه UCL خواهند داشت و هفته آینده نیز همراه با آقایان نادر نادرپور و داریوش آشوری در یک جلسه بحث و گفتگو پیرامون وضع شعر امروز شرکت میکنند. اجازه بدید صحبت رو از خود شما شروع کنیم و از شما خواهش کنم که بفرمایید که در این سالهای اخیر که در آلمان زندگی میکنید، روزها و شبها چگونه گذشته و من دیدم که شما خوشبختانه از جمله پرکارترین شاعران ما در این سالها بودید. چند مجموعه شعر از شما منتشر شده در این سالها؟
ضمن سپاس از شما آقای گرگین که قبلا با صدای شما آشنا بودیم،
خیلی ممنون،
و الان با سیمای شما هم آشنا هستم و سلام خدمت همه هموطنانمون که در لس آنجلس هستند و من مهمانشون هستم. من طی 18 سال فعالیت ادبی که داشتم 8 مجموعه شعر چاپ کردم.
چند سال آلمان هستید؟
من از زمستان سال 63 مجبور به مهاجرت شدم. مدتی طول کشید تا اونجا تونستم تا اندازه‌ای بر خودم مسلط بشم، با جامعه میزبان آشنا بشم و بعد آروم آروم توانستم به کار هنریم بپردازم.
برخی از شعرشناسان که اشعار شما رو خواندند و کارهای شما رو در سالهای گذشته دنبال کردن، گفتند که شما یکی از در واقع ستارگان شعر امروز بودید که خوشبختانه پیوسته در حال صعود بوده کارش. میل دارم درباره تحول ادبی خودتون در این سالها از ایران تا اکنون که در خدمتون هستیم کمی برای ما صحبت کنید.
من حقیقتش اینه که خودم رو هنوز نوآموز این عرصه پهناور شعر معاصر فارسی میدونم و باز نوآموز کوچکتری برای عرصه بسیار گسترده شعر فارسی به طور کلی. طی مدتی که من عمدترین نیروم رو روی شعر متمرکز کردم، کوشش کردم که اندیشه هایی رو یا مضامینی رو که به نظرم تازه می اومدن وقتی که در شعر میخواستن متجلی بشن از طریق زبانی ویژه، زبانی تصویری و در این حال قابل فهم و دریافت ارائه بشن. من همواره نگران این بوده و هستم که آنچرا که با عنوان شعر به جامعه عرضه میکنیم نکند قابل دریافت برای جامعه نباشه، چون به هر حال شعر برای یک جامعه است و جامعه باید بتونه از اون استفاده بکنه. در این حال هر شاعری طبعا دوست نمیداره که سطح شعرش رو عامیانه کنه. رعایت این دو نکته، یعنی حرکت بین این دو نکته، یک حرکت بسیار ظریفی است که یا شعر کار شاعر رو به
ابتذال
میکشونه
یا شاعر رو در برج عاج خودش محصور میکنه.
بله، و به همین خاطر من تلاش کردم که شاید یک حد واسطی رو پیدا بکنم. کار بیشتری نکردم، اینکه دوستان دیگری نظر مثبت دارند البته خوشحالم میکنه، ولی تلاش میکنم که امیدهای این دوستان رو به سراب تبدیل نکنم.
در شعر شما سه نکته به گمان من به عنوان خواننده شعر شما به چشم میخوره. یکی شعرهای در واقع تغزلی شما هست، شعرهای عاشقانه شما هست، یا راجب طبیعت یا راجب عشق، مقصودم اون گونه شعرها هست، یا شعرهای اجتماعی سیاسی هست، و شعرهایی که به ویژه تصور میکنم اون نکته که اشاره میکنید در شاید در دوران اخیر بیشتر، یا من وارد نیستم ولی این تلاشی رو شما بهش اشاره میکنید بیشتر من در شعرهای اخیرتون دیدم. میل دارم راجب هر کدوم از اینها جدا و جدا صحبت کنید و بفرمایید که وقتی که اصولا شعر شروع کرد، من مطمئنم که مثل همه شاعران هم عصر خودتون و هم نسل خودتون به اوزان نیمایی توجه داشتید، ولی آیا این وزن نیمایی دست و پاگیر شما شد، یا اینکه در تلاش برای اینکه شعر شما از یک سو شعر درست و ناب باشه و از سوی دیگر قابل فهم برای توده مردم همچنان که اشاره کردید، سعی کردید که هیچ قالب و قانون مشخصی رو رعایت نکنید؟ میلم در این زمینه کمی توضیح بده.
عرض کنم در مورد شعر غنایی، این نیاز طبیعی هر انسان هست و طبیعتا هر شاعری، هر شاعری در زندگی فردی خودش دارای فرازهای عاطفی است در ارتباط با طبیعت، در رابطه با فرد معین، و این زمینه است برای سرایش تغزلی شعر غنایی. و همین رابطه انسان با اجتماع هم خانه‌ها زمینه پیدایش شعر اجتماعی است. شما الان میبینید که دموکراسی به مکتب دوران تبدیل شده،
درست.
فراتر از همه مکتبهایی که تاکنون شناخته شده بودند. و تمام ملل دارن میکوشند که به دموکراسی بیشتری دست پیدا بکنن. در واقع عصر پیروزی ملت ها آغاز شده در این عرصه، و حرکت هایی که در دنیا اتفاق میفته چشمانداز مثبتی رو تصویر میکنه، هرچند ممکنه که امروزه نکات تلخی رو با خودش داشته باشه. خب یک شاعر بیشک شعرش رو باید در جانب دموکراسی قرار بده، یعنی شعرش رو باید در اپوزیسیون همواره قرار بده، و خود این خانه‌ها شعر شاعر رو سیاسی میکنه و اجتماعی میکنه. یعنی امروز انسان امروز اصلا نمیتونه از سیاست پرهیز کنه، چون سیاست به جزئی از ارکان زندگی، یکی از ارکان زندگی تبدیل شده،
مخصوصا کسی که فکر میکنه و اثری خلق میکنه.
خب حالا شاعر یک بخشی تحت تأثیر الهام و عاطفه خودش هست، احساس خودش، و یک بخشی به هر حال داره اندیشه است، و یک بخشی هم از فناوری برخوردار هست. موقعی که شاعر شعرش رو می‌نویسه و بعد به آرایش و پیرایش شعرش می‌پردازه، اونجایی است که در واقع شاعر در عرصه فناوری، در عرصه زبان شروع به کار کردن میکنه، دقیقا مثل یک جواهرساز که طلای خام رو به بهترین اشکال میتراشه و تبدیل میکنه، یک معماری که از عناصر اولیه موجود یک ساختمان رو با یک معماری شگفت‌انگیز ارائه میده. اینجا عرصه است که به نظر من شاعر باید خیلی روش کار بکنه. یکی از موانعی که جلوی حرکت این معمار یا این جواهرساز یا شاعر رو میگیره قوانینی است که از قبل به صورت سنت تثبیت شدن. در عرصه شعر یکیش وزنه. نیما به موقع خودش اومد سنت شکنی کرد، قوانین رو که مانع معماری شعر نیمایی می شدن اونا رو برداشت. اما نیما کار رو تموم نکرد و این کار اصلا هیچ وقت تموم نمیشه، برای اینکه جهان در حال تحول، شعر هم تحول پیدا میکنه، معماری هم در حال تحوله. معماری شعر فارسی با کاری که فروغ کرده، اخوان کرده، شاملو کرده، تکمیل تر شده، نسل های بعد هم مسلمن این رو تکمیلش میکنن. اما این اسمش رو من معماری گذاشتم و نه هرج و مرج. بنابراین هر معماری قوانین خاص خودش رو در درون خودش داره. و شعری که امروز ما می نویسیم و شعرهای دیگر می نویسن بری از قواعد و ریتم‌ها و خصلت‌های خاص خودش نیست.
من به عبارت دیگه نمیشه فقط تفکر کرد و بدون در نظر گرفتن شرایط یا قوانین که بهش اشاره میکنید چیزی نوشت و اون رو احتمالاً اسمش رو شعر گذاشت. میل دارم حالا که صحبت به اینجا رسیده یکی از اشعار جدیدتون رو شنوندگان ما بشنوند و بعد صحبت رو ادامه میدیم.